بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي أرواحنا بتراب مسلم الأخرى.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها قسم میدیم، همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو فریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها مستجاب فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرماید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خب طی این دهه که ما واقعا سعادت داشتیم در این هیئت محترم انجام وظیفه کنیم، سعی کردم یه مباحثی رو در موضوع راه‌های مقابله با شیطان یا مبارزه و جهاد با شیطان عرض کنم، از دیدگاه قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام. خب دیگه امروزم آخرین روز این ده هست، عرایزم رو جمع میکنم که عرض کردم که هر کسی بخواد با یه دشمنی بجنگه، با یه دشمنی مبارزه بکنه، ابتداعاً باید اون دشمنو خوب بشناسه. دشمن شناسی در جنگ، در جهاد خیلی مهمه. بعد نقاط قوت دشمنو بدونه، مثلا بگیم دشمن قدرتش اینجاست، اینجاها خیلی قویه. و که ما باید حواسمون جمع باشه که از این قسمت‌ها ضربه نخوریم. نقاط ضعف دشمنم باید خوب بشناسیم. بگه این دشمن نقطه ضعفش اینجاست. اینجاها ضربه پذیره، اینجاها قویه. این تجهیزات رو در اختیار دارد. اینا کمکش میکنند. واسه راجع به این، حالا من با احتساب سال گذشته شاید 13-14 جلسه صحبت کردم این قسمت شیطان شناسی، دشمن شناسی. مرحله دوم، کسی که میخواد جهاد بره با یه دشمنی به جنگه، بعد خودشو بشناسه اون حالا خودش چقدر قدرت داره. باز باید نقاط قوت خودشو بدوند، بسید من اینجاها میتونم ضربه بزنم چون اینجا قویم. نقاط ضعفشو بدونه، بگه من اینجاها ضربه پذیرم و خیلی مراقب بشم. تجهیزاتشو بدونه، سرمایهشو بدونه، تواناییاشو بدونه. تو این موضوع هم من یه چند بحث تقدیم کردم. یکی سرمایه های انسان در این مبارزه که 5 موردشو من گفتم. خیلی بیش از اینه، ما 5 موردشو خورن کردیم. سرمایه های انسان در این جهاد. دوم یه بحث دیگه عرض کردم، توانایی های انسان، مهارت ها. گفتم ممکنه کسی سرمایه داشته باشه، ارزه نداشته باشه، توانایی نداشته باشه، همه رو به باد بده. سرمایه کافی نی، آدم باید راه استفاده از سرمایه هارم اون مهارته. یه دی سرمایه هم ندارن اما چون مهارت دارن سرمایه به دست میارن، توانایی دارن، مهارت دارن، سرمایه دار میشن. یه دی سرمایه دارن اما چون مهارت ندارن همچون مثل برس سرمایهشون آب میشن، از بین میره، تموم میشن. این توانایی های بحث دیگه است که 5 موردم تو این موضوع عرض کردم. یکی هم تجهیزات بود که ما به چه سلاح‌های مجهزیم که میتونیم تیر بزنیم به نیش. رجم باید کرد دیگه. من گفتم تو حج میگن که شیطان رو رجم کنیم، یعنی تیرش بزنیم، سنگش بزنیم، تردش بکنیم. ما داریم سلاح‌هایی که شیطان رو ترد بکنیم که راجبه اینم باز 5 مورد رو شمردم. حالا دیگه امروز رسیدیم به روز آخر این جلسه. من یه مباحث دیگه هم در مبارزه با شیطان دارم. دیشب گفتم اگه خدا عمری بده سال بعد عرض میکنم، چون دیگه این جلسه سنواتی شده، من هر سال میام. به خاطر این اون دیگه شروعش خوب نیه، شروع کنیم نیمه کاری میمونه. امروزم اجازه میخوام که این مباحث رو به یکی از فرمایشات رسول خدا خاتمه بدم. حسن ختام جلسه یکی از فرمایشات نورانی رسول خدا باشد که فرمودن قال ابلیس. خیلی عجیب است، پیغمبر می فرماید که شیطان گفته. این از کلمات شیطان است. که خمستون لیسلی فیه نهیله، پنج گروه من توشون نفوذ ندارم، هیچ راه چاره‌ای، هیله یعنی چاره، هیچ راه چاره‌ای در اینا ندارم. مکر من در مورد اینا بی تأثیره، بی نتیجه، چون قوی هم دیگه. من گفتم مومن باید قوی باشه. خدا اصلا مومن ضعیف و دوست نداره. خیلی هم مومن هم و ضعیف هم. خدا دوستشون نمیداره. دیشب رو فقا بودن عرض کردم دیروز، خدا تو قرآن میگد اعدو لهم مستطعتم من قوه، تا میتونین خودتون رو قوی کنین. مومن ضعیف به درست نمیداره. مومن باید قوی باشد، هم از نظر روحی، هم از نظر جسمی، هم از نظر مالی. الان دنیا جنگ، میگن جنگ اقتصاده. مومن باید تو جنگ اقتصادم قوی باشه، ولی شکست میخوره. یه زمانی میگن جنگ ها تو دنیا جنگ های نظامی بود، الان میگن جنگ ها اقتصادیه. بعضی میگن از این هم گذشته دیگه، الان تو دنیا جنگ اطلاعاتیه، جنگ ماهواره هاست. مومن باید تو اینم قوی باشه. اونا برنامه میفرستن برای جهان سوم، مسلمان هم باید برنامه بفرستن برای آمریکا. بگن ما هم اینا رو تبلیغ کنیم، شما بگیم ما جواب میدیم. اب نداره که اونا شبهه ایجاد کنن ما جواب، مثلا وهابی ها شبهه میفرستن تو حوزه علمی قم جواب بده، چه ایبی داره برای با همون روشی که اونا میفرستن من بفرستن جواب بده. ما برنده میشیم، اونا که برنده میشیم. من منطق که من شیعه منطق داره، شیعه قرآن داره، ما اهل بیت رو داریم. شیعه خیلی غنیه، به این جنگ به نفع شیعه تموم میشه مسلم، چون اونا منطق نداره. قرازم الله این است که خدا مؤمن قوی رو دوست دارد، میگه که هر چقدر میتونیم این مستطعتم، تا اونجایی که میتونیم خودتون تقویت کنیم. این فقط هم نظامی نیست، در یه شاخش هم نظامی نیست. دیشب گفتم ما از نون شبمون بزنیم آقا، از در نظامی خودمون رو قوی کنیم، دستور قرآنه. این قرآن گفته اینجوری باشید. چرا؟ چی میشه؟ مگه آقا ما این همه قوی باشیم چی میشه؟ ترهبون بهی عدو الله و عدو وکن، میگه هم دشمن خدا از شما میترسه، هم دشمن خودتون از شما میترسه، حمله بهتونیم، امنیت میشه. صلح اینه آقایون، آدم اگه صلح رو میخواد باید قوی باشه. کشور ضعیف و همه بهش حمله میکنن، در تعرض همه قرار میگیرن. هیچ کشور ضعیف نمیتونه بگه من امنیت دارم. حالا ما اگه قوی نباشیم، همین پاکستان به ما حمله میکنه، همین افغانستان میاد تو خاک ما، میگه من که جون ندارم دفاع کنم، که ما میریم به خودشو میگیریم. کویت هم از اون جنوب میاد، من دارم این شیوخ عرب هم میاد، از اون شمال هم میاد. اما کشوری که قوی باشه هیچ دیگه آقا تو سرش این افکار رو نمی پرورند، امنیت ایجاد میشه، صلح میشه، ترهبونه. یکی از اون دشمنان خدا همی شیطانه دیگه. خدا راجع به شیطان میگه که انه لکم عدو مبین، میگه اگه قوی باشین شیطان از شما فرار میکنه. مؤمن اگه قوی باشد شیطان ازش فرار میکنه، به سمتش نمیاد که هیچی، هر جا مؤمن میره و فرار میکنه میره. میگه من زورم به این نمیره، توان این ندارم، قدرت ندارم با این مقابله کنم. به خاطر این فرمونده پنج گروه رو من نمیتونم کاری باشون بکنم، چون قویه، اینا خودشون رو ساختن. همین آیه قرآن عمل کردن، اعدو لهم مستطعتم من قوه، تا اونجایی که میتونم خودشون رو قوی کردن، از ذر روحی، از ذر روانی، از نظر اعتقادی، از نظر علمی، هر چی که نیازه. حالا من بحث امشب همین پنج گروهه دیگه، این خصم ختام این جلسه. یک، فرمودن من کسره تسبیحه فی لیله و نهاره، اونی که تو شبانه روز خیلی خدا رو یاد میکنه، این اسلحه مؤمنه، خیلی خدا رو یاد میکنه، قرآن زیاد میخونه، زیارت عاشورا زیاد میخونه، حرم اهل بیت زیاد میره، مسجد زیاد میره، همش یاد خداست، همش مشغول توجه به خداست، از خدا غافل نیست. من کثرت تسبیحه فی لیله و نهاره. ببینید حضرت عسکری فرمودن شیعیان ما 5 تا علامت ظاهری دارند و بعضی علائم باطنیه، آدم خبر نداره که. من اگه بگم شیعه مثلا خیلی ایمانش زیاده، شما میگی ایمانی که نمیشه دید، این علامت باطنیه، نمیتونی ببینی که. من اگه بگم شیعه مثلا فرض کنید که خیلی با تقواست، شما میگی تقوا رو که نمیشه دید که. خیلی علمش بگم زیاده، شما میگی علم رو نمیشه. نه، 5 تا علامت ظاهری داره. یکی فرمودن که نمازش 50 رکعته، هر کی دیدین آقا 50 رکعت نماز میخونه شیعه، 17 رکعت نمیخونه، 50 رکعت. اون یکی آقا باش رفیقی یا همسایتونه، ببینی همیشه 50 رکعت نماز میخونه، واقعا این شیعه است. اما اگه 17 رکعت نماز میخونه، فرمودن محب به ماست، شیعه ما، نه که ما شیعه نیستیم، ما اینا رو دوست داریم. دوست داشتنم که اصلا من این ندارد که ارمنیان میتونن اهل بیت رو دوست داشته باشن، که همون که دوست دارد، نصرانیان میتونن، الان این جرداده دیگه، این صوت العدالت الانسانیه رو که نوشته مسیحیه، لبنانی هم هست، علی رو دوست داره، که دوست داشتن که عیبی ندارد که. یا این جبران خلیل جبران شاعر بزرگ لبنان، این نصرانیه، اکثر اشعارش راجع به امیرالمومنین، علاقه دارد، ارادت داره به امیرالمومنین. ما هم میتونیم اهل بیت رو دوست داشته باشیم، اما شیعه بودن، پا جا پای اینا گذاشتن، اینا رو الگو کردن، پشت سر اینا حرکت کردن، اون کاریه که سلمان کرد، کاریه که مقداد کرد، کاریه که ابوذر کرد، کاریه که حبیب ابن مظاهر کرد، کاریه که بریل کرد. راجب بریل آقایون، من مثلا تو اون محرم که مطالعه میکردم نوت برمیداشتم، راجب بریل خوندم که 40 سال نماز صبحشو با وضوی نماز عشاش میخوند، 40 سال این نماز عشا که میخوند رو سجاده بود تا اذان صبح میگفتن، بعد با اونجور نماز صبح میخوند، پلک نمیزد. بره این اومد کربلا شهید دیگه، هم شما خیالت بله. تو اینا مثلا یه دونش زهیر ابن قینه، یه دونش مثلا فرض کنید که خور ابن یزید ریاهیه، تقریبا اینا استثنان، این دو نفر که حالا من اسپردم اینا استثنان، اغلب چون مثلا در جا حبیب ابن مظاهر، خود امام حسین وقتی که اومد سرشو به دامن گرفت، فهمیدن حبیب همین زنده بود بهش میگفت. اینا کسی رو کشتن که هر شبانه روز یک ختم قرآن میکرد، هر شبانه روز یه بار قرآن ختم میکرد. اینا خود امام حسین راجبه او گواهی داده که حبیب اینجوری بود. کسرتی تسبیحه فی لیله و نهاره، اینا تو شبانه روز خیلی خدا رو یاد میکنن. خب شیطان آقا چیکار کنه با اینا؟ آدمی که یه ختم قرآن در شبانه روز بکنه خیلی قویه. آدمی که نماز صبحشو با وضوی نماز عشا میخونه، آقایون با این باید چیکار کرد؟ یا اون اویس قرن تو حالاتش هست آقایون،
یه شب به یه رکوع صبح میکرد. این که دیگه خیلی سخته، از کار برید هم سختره. اینا رفیقای مرتضی علی هم اونا اصحاب امام حسین هم، اینا شاگردان مرتضی علی هم، عبید سفر هم. این به یه رکوع یه شب و صبح میکرد، بعضی شبا به یه سجده صبح میکرد، میگفتش که امشب شب سجده است، امشب شب رکوعه. شما الان همینه که من میگم شاید برای شما سنگین باشد. این کتاب 1001 نکته رو نمیدونم دیدین، مال آیت الله حسنزاده آملی، 1001 نکته. من تو این کتاب خوندم، یا این کتابی که نامه ها برنامه ها، آن تو این کتاب، این مال آقای حسنزاده، این اونم مال آقای حسنزاده، ببینم تو این نامه ها برنامه ها، نامه هایی که به ایشون نوشتن و ایشون جواب داده، این هم یک کتابه. یکی همین رو سوال کرده از ایشون که آقا ما اینو یه جا خوندم که اویس یه شب و به یه رکوع صبح میکرد، آیا این واقعا مستنده یا درست کردن؟ چون من خودم گفته بود که گاهی میخوام با یه رکوع مثلا طول بدم، نیم ساعت که میگه دیست میگیرم مثلا. این چطوری میشه به کسی شب و صبح کند؟ ولیشون میگه که حالا من که زیاد نمیخوام راجع به این بحث کنم که اسناد این نوع روایات چطور است و اینا، اما خود این حقیر تو نامه نوشته است، خود این حقیر خیلی از شبها به یه سجده صبح کرده، به یه رکوع صبح کرده. بعد میگفتش که اتفاقا اون روز که صبح میشه آفتاب که میزنه میرم برای درس و بس، انرژی در من هست که هیچ روزی نیست، اینقدر توانایی، چون خود این آقا یک قدرتی در انسان، عشق یک قدرتی در انسان ایجاد میکند که از نه خوابیدن میشه کسب کرد نه خوردن. مولای ما خیلی قوی بود اما زیاد نمیخورد، چیزهای مقوی هم نمیخورد، عشق اونو قوی میکرد. مثلا از ایمان، عشق، انرژی در انسان ایجاد می شود، یا بندگی خدا که از خوردن هرگز ایجاد نمیشه، از خوابیدن هم نمیشه. من خیلی وقتا خواب آدمو کسل میکنه. یکی از دلایلی که الان تو این قرن اکثر مردم کسلن که زیاد میخوابن. اصلا خواب آقا خودش کسالت میاره. خواب باید اندازه باشه. از اندازه بگذره حتما مضره. تا یه جا نیازه. از اون که میگذره درد ایجاد میکنه، کسالت ایجاد میکنه، رخوت ایجاد میکنه. خوردن هم اینجوریه، خوردن تا یه اندازه نیازه، از اون که میگذره بطر خودش عامل خستگیه. طبعا یکی از دلایلی که بشر امروز خیلی خسته است اینه که پرخوره، مثلا مشکل داره با اینا چیکار کنه، جوری حرم کنه. من یه همکار دارم تو رژیم هم گرفته، از صبح که میاد تا وقتی میره همش میخوره. میگم آقا تو چجوری بس رژیم؟ میگه دکتر گفته. میگم چه دکتری؟ بادوم میاره، فندق میاره، مثلا میگن که صبحونه نمیخوری اینا رو جاش بخور، دکتر گفته. میگم این بدتره که آقا تو که همش به هر ذره کار میکن. اصلا بشر امروز آقا انقدر میخوره کسل، انقدر میخوره خسته، انقدر میخوره مریضه. یه مثالی حضرت امیر تو نهج البلاغه میزند، میگه این درختایی که تو کویر هستن اینا آقا نه آب میبینن نه کود میبینن، درخت کویر، نه باغبونی دارن که اینا رو بهشون برسه، نه هرس میشن، اما آقا خیلی قوی هم درخت کبیر، چون با تبر هم شاید به زور بشه اینا رو کند، هیچ نه کودی بهش دادن. اتفاقا هرچی آقا به این بدن رو رها کنی قوی تره، تنومندتره. اما این درختایی که تو باغ هست کود بهش میدن، آب به موقع میدن، هرس میکنن، باغبون داره. مثلا درخت آلمولو نگاه کن، شاخش هم اینطوری کنی میشه، یه فشار کوچیک بدید تق میشکنه، اما شاخه این درختای کبیر آقا روش بخوابی هم تبر هم ببری روش بزنی آقا نمیتونی رو جدا کنی. اتفاقا بدن هر چی رها کنی قوی تنومند. اما شما خبونیم اگه واکسن چیه؟ مثلا واکسن که میزنن میکروب وارد بدن شما میکنه. خیلی آقا آدم الکل استفاده کنه، ضد عفونی کنه، زودتر مریض میشه. اتفاقا گاهی باید میکروب وارد بدن کرد که پادزهرش رو ایجاد بکنه بدن. یعنی شما همین واکسن همینه دیگه، میکروب آنفولانزا رو میزنن تو بدن شما اما ضعیفش رو میزنن، بدن میاد خیال میکنه میکروب وارد شده مقابله میکنه، پادزهرش رو ایجاد میگن آقا این دیگه مریض نمیشه. همون میکروب رو که وارد میکنم قدیه میشه. گاهی آقا یه خورده بعد میکروب وارد کرد چون گفتا این بدن قدیشه. گاهی بعد سختی تحمل کرد تا این بدن ساخته شه، تنومند بشود. مگه اینا که بدن سازی میکنن چیکار میکنن؟ مگه رفیقش نسود بدن سازی میگه روز اول انقدر منو کتکم زد. همین آقایی که میخواد. خودم آقا تو ما رو که میکشی که. خب میخوام اگه طاقت داری بیای، طاقت نداری نه. خب اینجا انقدر میزنیم تو قویش. سرتو میزنیم به دیوار، کتتو میزنیم به تا قویشی. بدن آقا تا ضربه نخورد که قوی نمیشد که. تا صدمه نبیند که تنومند نمیشود. حالا قرض هم این است. خوب توجه بفرمایید. من کسرت تسبیحه فی لیله و نهاره. کی رو شیطان درش نفوذ نداره؟ میکس که همش یاد خدا. به قول حضرت عسکری نمازش 50 رکعت. نماز ظهر 4 رکعت، نافلش 8 رکعت. نماز عصر 4 رکعت، نافلش 8 رکعت. یعنی ظهر عصر چیزا که اونا 5 نوبت هم میخوندن به فاصله میشد دیگه، خیلی سخت نبود که، همین 4 تا 2 رکعت دیگه تا اذان بگی خوندی. ما نماز نمیخونیم، بله انقدی وقت نمیگیره که شما بریم مسجد تا اذان رو بگن، دو تا اذان مسجد ما میگن، یه دونه رادیو میگه، دونه این آقا میگه، تا اینا رو بگن 4 رکعت خوندی. این میشه نافله ظهر. نافله مغرب 4 رکعت بعدش، اینه بعد قبلش بخونند. اینا هم وقت داره دیگه. نافله ظهر رو بعد قبلش بخونند. نافله مغرب 4 رکعت بعدش میخونن تا تعقیبات بگن خونده دیگه. 4 رکعت که 3 دقیقه طول میکشه. نافله عشاء 2 رکعت نشسته بعدش میخونن، 1 رکعت صاف میشه. نافله صبح 2 رکعت قبلش میخونن. نافله عصر 8 رکعت قبلش میخونه. 11 رکعت هم نماز شب. اینا رو جمع بزنی میشه 50 رکعت. خب این یکی. دوم دیگه کی؟ من رضی به اخیه المؤمن ما یرضاه لنفسه. این چقدر زیبا آقا این حدیث شریف چیده شده. حالا امام رسول خدا میگه ابلیس گفته، من گفته من روی اینا مسلط نیستم. یکی هم اونی که چیزی که برای خودش میپسنده برای برادر مؤمنش هم بپسنده، انصاف داشته باشه، خودخواه نباشه. یکی از جاهایی که آقا شیطان در ما نفوذ میکنه خودخواهیه. فردم همه چی رو برای خودش بخواد شیطان همینجا نفوذ میکنه. اما یکی خودخواهی دیگر خواهه، میگه آقا من اینو میخوام، این آقا میخواد. شما دوست داری که وارد مجلس میشی به احترامت بلند شن، مردم هم دوست دارن وارد میشن به احترام. خب بلند شو دیگه، یکی وارد میشه شما بلند شو. اگه دوست داری برات بلند شو. شما اگه دوست داری یه جا میری به گرمی بهت سلام کنن، خب مردم هم دوست دارن آقا به گرمی بهشون سلام کنن. خب سلام بکن، نمیشه که همش مردم سلام کنن. این میگه همش باید مردم سلام کنن، مردم باید بلند شن. همه رو برای خودش میخواد. تو زندگی نامه شهید همت میخوندن، اینا خیلی بزرگ بودن، مکتب نرفته بزرگ بودن، اینا درس نخونده بودن جایی که. این علما خوبه آقایون، علمایی که آدم با عبادت بهش میرسه، با بندگی بهش میرسه، نه کتاب خوندن خیلی علمش دستگیری نمی کنه. علمی خوبه که آدم از طریق عبودیت بهش دست پیدا میکنه. اینو مگه چند سالشون بود؟ همت وقتی شهید شد 26 سالش بود. سنی نده، اینو 19 سالشون بود فرمانده لشکر بودن. الان بچه 19 ساله آقا نون بلد نمیگیره، نون نمیتونه بگیره، یه لشکر اداره میکنه. خیلی عجیب بودن اینا، خیلی استثنایی بودن. البته شیعه از اینا زیاد داره، زمینش نیست پرورش پیدا کنه، پره تو شیعه از اینا. این سید حسن نصرالله آقا مثل این تو شیعه پره، میلیون میلیون هست. بسترش نیست که تربیت شن. امام حسینی آقا یه شبه میرسن، اینا هم یه شبه رسیدن. حالا من یه چیزی از ایشون میگم، این آقا این از جنوب میگن ایشون آوردن غرب همین کوزران و اینا که سرد اینجا، جنوب برعکس گرمه. خب لباس نداشت، با همون لباس جنوب ماموریت پیش اومد، سریع لشکرش رو آورد اینجا. وقتی میخواست برای لشکر تفهیم کند که ما ماموریتمون چیه، برای چی اومدیم اینجا، چیکار میخواییم بکنیم، سرمای غرب میلرزوندیشون بود، دندوناش میخورد به هم، لباس مناسب نداشت، اونجور مثل بید میلرزید. خب موقعی صبح کرد دندوناش میخورد به هم. خیلی هم دوستشون داشتن، اینا خیلی محبوب بودن بین نیروهاشون. غیر نظام های دنیا اینا جونشون رو میدادن برای فرماندهشون، مثلا میخواستنش، عاشقش بودن، مریدش بودن. یکی میدوه میره تو انبارا میگرده، آخر یه دونه از این اوبرکوت کوریا پیدا میکنه، میدوه میاره که ایشون بپوشه یخ نکنه. وقتی میاره مثلا یه زمان مثلا 20 سالش ما در نظر بگیریم، چه سنی نداره که میارن میگن که آقا شما اینو بپوشین دندوناتون با هم نخوره. میگه هر وقت مثلا 10,000 تا نیرو داشته، هر وقت همه اینا اوبرکوت دادین آخریشو بدین به من. میگن آقا این تعداد که نداریم. میگم نداریم، هر چی به سر من میاد سر اینا هم بیاد، من که خونم از اینا رنگین‌تر، برای این جون میدن آقای. اما آدم خودخواه میگه اصلا من بمونم، سرباز میخواد بمیره میخواد نمونه، منم مغزم، من هدایت میکنم، جون اینا که ارزشی نداره. 10,000 تا اینا بمیرن به اندازه یه موی من ارزش نداره، چون من هدایت میکنم، من جلو میبرم، من رهبری میکنم. این آدم خودخواهه. اما یکی آقا نه، میگه اونی که برای خودم میخوام باید برای بسیجیم بخوام، برای نیروم هم بخوام، برای زیر دستم هم بخوام. هر وقت به همه دادیم گفت آخریشو بیاریم به من. سرما خوردیم همه سرما میخوریم، مردیم همه میمیریم، خون من از اینا رنگین تر نیم. اینو میگه من درش نفوذ ندارم. انصاف، اونی که آقا چیزی که برای خودش میپسنده برای دیگران هم بپسنده. پارتی بازی میکنه مثلا بره مکه، و همه دوست دارم برم مکه. یکی میگه نه آقا اونم دوست داره، اونم دوست داره. او پیرمرد 80 ساله تو صفه، شما 20 سالته 25 سالته 10 بارم رفتی دوباره پارتی بازی میکنی میگه خب حق اون ضایع میشه. اصلا به اینا فکر نه. میگه نه پشت دیوار بقی اصلا به صفای آقا ولش کن اینا رو، خدا شده خدا بندگی نشده، آقا ول کن اونجا، اصلا یه چیزیه هر جوری شده باید بریم. خاطر این همه میریم هر جا به جایی نمیرسیم. اما امام حسین تو مکه بود، حج ول کرد رفت کربلا، گفت حج مهم نیست من خدا بندگی بشه. نه طواف هم که نکرد، اصلا رجم هم عرفات هم نرفتی نرفتی، ولی فرمان خدا چیه؟ خدا باید بندگی بشه. باید این خیلی درس بزرگی که آدم هشتم مکه رو ترک کند برد برای جهاد، بگه آقا من دنبال حج نیستم، من دنبال بندگی خدا هم، هر جا بندگی خدا بجه برم هست. بعد اینجا میبینیم مثلا یه جوانی 10 بار رفته بازم میره. بعد شما میبینید آیت الله عظمای نجفی مرعشی تو همه عمرش مکه نرفته بود، حج نرفته بود، حاجی نبود. این کافی نبود. گفتن آقا این همه برای شما وجوهات میاد، خب 1,000,000 بده برو حج. قسم خورده بطور وقت اینا این پولا میاد دست من، انقدر گرفتار و بیچاره دوره بر منه، میبینم مثلا به حج من نمیرسه، قسمت ما نبریم حج، به آخرم نرفت. آقا کسی مرجع تقلید باشد نرفته باشه حج. این همین است که من اونی که برای دیگران میپسنده، برای خودش میپسنده، برای دیگران هم میخواد. من سوم، من لم یجزا علی المصیبته حین تصیبه، کسی که وقتی مصیبت میبینه جزا نکند، بیتابی نکند، کف نگه. تو یکی از جاهایی که آقا شیطان میاد در آدم نفوذ میکنه موقع مصیبت، میگه من دیگه چه داره برم. اینا هم مثلا به من گفتن و میگه آقا بچه مثلا بچه ناقص به دنیا اومد، خدایی نکرده بچهش ناقص سلسله است، میاد میگه آقا من دیگه چه. میگم آقا تو مگه چی کار کردی؟ میگه من چقدر کار خیر کردم. میگه من نمازم که ترک نمیشه، نماز جماعتم که ترک نمیشه، هیئتم که ترک نمیشه، خونم که همیشه دهه میشه، من چرا بعد بچم ناقص میشه؟ میگه بس آقا زینب چرا بعد اینقدر داغ میبینه؟ نمازش ترک نشده بود، چونه غیبت هم که نکرده بود، تهمت هم که نزده بود. فاطمه چرا باید این هم مصیبت دیرون؟ آقا اصلا هرچی مومنتره که رفتارتره، قانونه آدمی هرچی ایمانش بیشتر باشه بلاش سنگینتره. کفر میگه اصلا آقا من شک کردم، من اصلا بریدم، من چرا باید بچم اینطوری بشم؟ من چرا باید دخترم سرطان بگیرم؟ من چرا بر تو 25 سالگی چی بشم؟ نه آدم اگه مصیبت دید آقا جزا نکند، بیتابی نکند، کفر نکرد. اگه بتونه مثل زینب بگه ما رأی تو الا جمیل آمد، بگه من جز زیبایی ندیدم، یکی همیت شماتت میکنه دیگه. من دوستی دارم بچه ناقص خدا بهش داده، یه روز اومد برای من بغضش گرفت گریه کرد، قول این مهمی طاقت میرم شماتت هم میکنم. گفتم که چطور؟ گفت میرم میگن که آقا این که اینم مومن بود چرا؟ چون حیاتیه، چون نماز شد کنه. بعد هر کی میرسه میگه که حاج آقا شما دیگه چرا باید پچت ناقص بوده؟ میگه زخم زبون هم میزنم. من هم همین نگه گفتم به زینب هم زخم زبان میزنم، ابن زیاد میزن، دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ دیدی چه بلایی؟ شما چرا دیگه اینقدر گرفتار شدید؟ بیبی فرمودن ما رأی تو الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم. تو باید این جواب به اونا بدی، بگی همون جوابی رو من به شما میدم که زینب به ابن زیاد داد، دندون شکن گفتن جوابشون رو بده، بگو که من همون جواب میدم. تو دیگه چرا یعنی چی؟ شما دیگه آقا چرا باید بچت ناقص بشد؟ شما چرا دیگه باید بچت اینطور بشد؟ شما دیگه چرا باید این؟ آقا اصلا قانونه هر چی آدم ایمانش بالاتر باشه گرفتارتره، قانونه دیگه. چی؟ این سه تا چهارم، و من رضی به ما قسم الله له ولم یهتم لرزقه، اینم چهار تا. کسی که به اونی که خدا تقسیمش کرده راضی باشه، قصه روزیشو نخوره. چون یکی از جاهایی که آقا شیطان میاد نفوذ میکنه میگه اگه اینجوری زندگی کنی فقیر میشی، اگه اینجوری زندگی کنی که اصلا خونت هم دستت میره، اگه اینجوری زندگی کنی مغازه رو از دست میدی، اگه اینجوری زندگی ورشکست میشی. از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، همش میگه آقا اگه اینجور بخواد باشه که فقیر میشی. نه، اونی که به اونی که خدا تقسیمش کرده راضی باشد، حرص نزنه، قانع باشد. تو یکی از جایی که شیطان نفوذ میکنه اونجا آدم حرص میزند، حریص رو میاد وادار میکند به ربا، حریص رو وادارش میکند به رشوه، به اختلاس، به تعرض به بیت المال، چون راضی نیست، قانع نیست، اونم از همونجا نفوذ میکنه. یکی میگه آقا از سر من زیاده، پیرمرد فقیری رو چه خیلی اینو من تا تا گفتم، پیرمرد فقیری رو شاید بگم خارکن بگم خوبه راجبش، پیرمرد خارکنی رو تو دهمون دیدم، گفتن که حاج آقا حالتون چطوره؟ گفت به حمد الله خدا بیش از نیازم به من داده، گفت هر چی مصرف میکنم تموم نمیشه. بس میگفت من اینقدر نون بخورم سیرم، الحمدلله میگم 3-4 کیلو نون خونم اومد، میگم من 2 دست لباس کافی، من 3-4 دست دارم، گفت من یه دوشک داشته باشم کافیه 4-5 تا دوشک دارم، یه دونه اتاق بسنه 2-3 تا دارم. گفت به حمد الله هر چی مصرف میکنم تمام نمیشه، خدا بیش از نیازم به من داده است. مرحوم امام هم تو اون نامه‌ای که برای آسد احمد نوشته اونجا نوشته که پیرمرد نسبتاً وارسته ای رو، عجیب است اینو میگه نسبتاً وارسته، همین تو نامه هست، پیرمرد نسبتاً وارسته ای رو تو قم دیدم، عمامه بردارون بود، اون موقع که رضا خان عمامه ها رو برمی‌داشت. بعد بهش گفتن که فلانی چی کار میکنی اینقدر اوضاع خرابه تو خیابون عمامه ها رو برمیدارن؟ گفت مال مانی که تا حالا بر نداشتن، اگه برداشتن 2 تا پیرن برای خودم درست میکنم. تو خدا رو شد، گفت تا حالاش گذشته بقیشم بگذرد. گفت من امام میرینسد میگه احمد من قبطه خوردم به حال او، گفتم خوشا به حالش، اینقدر آسان میگرد دنیا. گفت تا حالا که عمامه ها بر نداشتن برداشتن پیرنش میکنیم آجا میپوشیم. گفت برم تا اینجاش که خدا ما رو لنگ نذاشته من بعدشم لابد نمیذارم تا همینمون، تا حالا که سر افراز بود. اون اجازه میگرد نسبتاً دارد، پیرمرد نسبتاً دارد. به احمد میگرد اینا رو الگو کن، راه اینه. اونی که آقا به اونی که خدا تقسیمش کرده راضیه، قانه، قصه روزیشو نمیخوره، قصه فردا رو نمیخوره. این چهار تا. و فرمودن که من اتصم بالله امنیت صادقه و تکل علیه فی جمیع اموره. و اونی که اعتمادش به خدا باشد، اتکایش به خدا باشد، از خدا کمک بخواد تو این مبارزه. همین که پیغمبر میگفت لا تجلی الا نفسی ترفت عین ابدا، خدا یه چشم به هم زدن منو به خودت منو مدد کن. اونی که اتکایش به خداست، اعتمادش به خداست، از خدا مدد میخواد در این راه، گفت من در مورد او کار نمیتونم بکنم چون خدا رو من حریفش نمیشم، خدا امور او رو به عهده میگیرد، خدا ولی اوست و سرپرست اوست. به خاطر این کسی که به خدا تکیه کرده من چاره ای راجبش ندارم. این پنج. یک کلمه هم اجازه بدین دیگه عرضم تمام. رسم هر جا فاطمیه باشه شب آخر میرن در خانه قمر ونی باشه، رسم دیگه. هر دهه شب آخرش میرن در خانه فاطمه زهرا، اما فاطمیه میرن در خانه قمر بنی هاشم. وقتی که امیرالمومنین آمد خواستگاری فاطمه زهرا، پیغمبر فرمودن که من باید برم به دخترم بگم، اومد گفت علی آمده خواستگاری شما. بد نیست من این جمله رو برای آقایون بگم، دختر خیلی سختشه که، دختر با حیا میگم، خیلی سختشه که باباش بیاد مسائل زناشویی رو با او مطرح کنه. اینطور بحثا رو اغلب مادرها میگن، اغلب مادر میره زیر زبون دختر رو میکشه بیرون، میگه مثلا امیرالمومنین اومده دخترم نظرت چیه؟ خب این دختر یتیم بود، مادر که نداشت. پیغمبر آمد گفتش که دخترم امیرالمومنین آمده فاطمه زهرا نظرت چیه؟ هنوز جواب نداده بود جبرئیل آمد، اصلا جبرئیل دخالت کرد، گفت یا رسول الله خدا میفرماید ما عقد علی و فاطمه رو در آسمان کردیم، برای ما کار تموم شده، شما هم تو زمین جاری کنید. بعد فرمودن که مهریش هم خدا میفرماید که ما همه آبهای زمین قرار داریم، آب مهریه فاطمه. بعد دارم اون چند تا پنج تا رودخونه بزرگ، نیل و فرات و دجله و پنج تا رودخونه، بعد دارم همه آبها، هر کی وضو بگیره بغض فاطمه داشته باشه وضوش باطل، آبش پسته، بغض فاطمه دارد وضو میگیرد وضوش باطل، آب مهریه فاطمه. هر کی آب بخورد بغض فاطمه داشته باشه مدیون فاطمه است به قیامت، چون با بغض فاطمه میاد آبی که مهریه فاطمه است. بعضی جا دارد همه کره زمین، هر کی رو کره زمین راه بره بغض فاطمه داشته باشه قاصده، نماز بخواند بغض فاطمه داشته باشه نمازش قصدیه، تو زمین قصدی نماز کنه. نماز بی ولای او عبادتی بی وضو، آبش قصدیه. به منکر علی بگو نماز خود قضا کنند، آبش قصدیه، زمینش قصدیه. بعضی جا دارد همه بهشت مهریه فاطمه. بی بی فرمودن که یا رسول الله مانع نداره که من مهریه‌مو خودم تقاضا کنم، عروس خودش بگه من چی میخوام. جبرئیل رفت برگشت گفت خدا میفرماید ما هر چی دادیم بس نمیگیریم، ما اونی که دادیم دادیم، اما عروس هر چی بخواد اضافه میکنیم، ما چرمش میکنیم هر چی بخواد. فاطمه گفت من شفاعت شیعیان میخوام. موقع زفاف، موقع عروسی یاد من و شما بوده این گناهکاران شیعه، اینه که علی رو دوست داشت، اینه که امام حسین رو دوست داشت. میدونیدم کاغذ داد خدا بهش، کاغذ داد که من شفاعت گناهکاران شیعه رو مهریه فاطمه قرار دادم. تو یه جا دیدم وقتی از دنیا میرفت گفت علی جان منه که دفن میکنی اون کاغذم تو کفنم بذار، من روز قیامت قیام میکنم با اون کاغذ. پیغمبر فرمودن دخترم چادرشو به کمر میبنده، مثل مرغی که از زمین دونه جمع میکنه یکی یکی شیعیانشو از صفوف محشر جدا میکنه. اینایی که برای امام حسین گریه میکردن، اینایی که سوره میکردن، اینایی که برای امام حسین عشق میریستن. تا اینجا رو شیخ شوشتری در کتابش میاره، بعد میگه که فاطمه خیلی سرمایه دارد برای شفاعت گناهکاران شیعه. میگن آقا چی میدی؟ مثلا فاطمه میاد میگه آقا من کسریه، همه اینا رو جبران میکنم، همه گرفتارن کم آوردن دیگه. میگه هر چی کسری دارم من جبران میکنم. میگن خب تو چی داری؟ میگه من قنداقی خونی از خبر کدومشو بگم؟ من چادر خاکی من. من خیلی سرمایه دارم، من سر بریده ی ابو عبد الله الحسین قابل شمارش نیست. اونقدر اسباب شفاعت که برای این قانون جمع‌آوری شده، اما همه رو گفتم برای این. اما شیخ شوشتری میگه به نظر من دو دست قلم شده یه قمر فاطمه رو کفایت کنه، اصلا نیازی نیست بغچش رو با کنه، همین کافیه دو دست قلم شده یه قمر برای شفاعت همه شیعیان قیام. خیلی آبرو داره عباس. یه چیز عجیبی سوال خضری شاعر اهل بیت است، تو همین کربلا داشت شعر میگفت، هی گفت 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 اینم روزه من باشد، تا رسید به اینجا که ابل فضلس تجار به الخدا، ابل فضلس تجار به الخدا. گفت کار عباس روی عاشورا به جایی رسید که حسینم بهش پناه آورد. اول فضله استجار به الهدا، خدا یعنی امام هدایت. بعد اینجا که رسید قلمو گذاشت کنید، گفت دیگه دارم کفر می‌نویسم. گفت همه به امام پناه میارن، دیگه امام که به کسی پناه نمی‌بره. گفت شعر بیراهه رفت، یعنی فکرشو درست کرد که این شعر رو اصلاح کنه. دید شب از نیمه گذشته فکرش کار نمی‌کنه، گفت میخوابم صبح بلند میشم اینو خط زد این شعر. خب این شعر بیراهه رفت، امام به کسی پناه نمی‌بره، همین رفت به خواب امام حسین رو خواب. فرمودن عذری، چرا شعر رو تمام نمی‌کنی؟ گفت تمام می‌کنم، شعر به بیراهه رفت، الانم من خسته بودم صبح بلند میشم تمام می‌کنم، چون به بیراهه رفت خط زدم. امام فرمودن بیراهه نرفت. بعد قسم خورد گفت عذری، هم من به عباس پناه می‌برم، هم زن و بچه‌ام به عباس پناه می‌برم، هم زینب پناه می‌برم، هم سکینه پناه می‌برم، هم رضا پناه می‌برم. اون مردی که آقا هر چی داغ روز عاشورا دید چهرش برافروخته شد. بریم مقتل رو بخونیم. آقا راوی میگرد حسین هر چی داغ میدید چهرش گل میدید، داغ علی اکبر دید کمرش نشکرد چهرش گل انداد، هر چی نگاه میکردم میدن نورانی تر شد، پر فروختر شد. اما من نمیدونم آقای کنار القمه چه استفاده شد. بان الانکسار فی وجه حسین، آثار شکستگی در صورت امام حسین نمایان. ای صدا میزد الیوم انکسر از زهری، دیگه کمرم شکر وقت آب بیاره. این بچه ها اومدن بیرون خیمه، من هم چند تا بودن سکینه و بچه ها اینجوری دستاشون رو گرفتن، ای به هم دیگه میگن عموم ما رشید ما های بخش محال عموزون ما رو سیراب نکنن. همه چیز نگاه میکنن میرن عمو چی میاد؟ ای به هم دیگه میگن اگه آبابون اول میدیم اصفر بکن اصفر خواهد ندارن. همچون نگاه میکردن در خودم عمو نیومد اما بابا داره میاد، یه دست به کمر گرفته یه دست به امان خودم با من انکسار خیلوت حسین، یه دستش بگم من تو یه مقتلی دیدم خدا شاید اون رو دیدم خیلی دلم شکر. ببین یه دست اینجوری به انان زرجر، یه دست به کمر، هی این دستش که به کمره می آورد اشکاشو پاک می شود. این یه بر می گشت خیلی سکینا اومد جلو صدا زد یا عبدا اینه هم میگه الافا امون عباس چه شد؟ امام دید جوان این دوسته رو چی بده؟ رفت وارد خیمه امون شد، این امون به خیمه رو بشه به خیمه افتاد مزنی با کنایه گفتوخ دارن دیگه امون به این خیمه نرسید. بریم به امتون بگیم لباس عشیری به تنسید.
نسألك اللهم أن نفوت باسمك العظيم على عز الأجل الأكرم بقمر بني هاشم.